شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس محمد جعفری هستیم. جناب جعفری، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم خدمت شما و همه شنونده‌های شما سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که خوب و موفق باشم.
سپاسگزار. شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید، آقای مهندس محمد جعفری مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی تا خرداد 60 که در همان زمان دستگیر و زندانی شدند، کتاب‌های راجع به خاطراتشون در زندان و کتاب‌های دیگری هم در رابطه با زندان و انقلاب نوشتند که ما درباره تمام این کتاب‌ها با ایشون گفتگو داشتیم در 11 جلسه پیشین. راجع به کتاب آخر ایشون با عنوان تقابل دو خط یا کودتای سال 60 گفتگو داشتیم. جناب جعفری، میخواستم لطف کنید و با اشاره فهرستوار مطالب ذکر شده جلسه پیشین برای شنوندگان عزیز و برای یادآوری بفرمایید تا بپردازیم به دنباله بحث.
بسم الله الرحمن الرحیم. میدونید که ما در حقیقت فصل سوم کتاب رو داریم بررسی میکنیم. من در این فصل سوم که در حقیقت عبارت از تداوم خط نوری، کاشانی، بقایی و خمینی، اینا رو دارم توضیح میدم. مطالبی که تا به حال عنوان شده عبارتند از آیت و وضعیت شخصی او، آیت و مجلس، آیت و دکتر مظفر بقایی، نفاذ و سوء استفاده از مذهب، پیشنهادات آقای آیت به مظفر بقایی، بعد وضعیت به اصطلاح میراشرافی، کاشانی و بهبهانی، بعد بخشی از دادگاه های میراشرافی که روشنگر این گونه مسائل بود، و بعد از اون طرح الغایی ولایت فقیه آقای بقایی به آیت و آوردنش به مجلس، بعد کاشانی و بقایی و داردستشون وضعیتشون بعد از کودتا، تا این دارو به اصطلاح در جلسه گذشته فکر کنم بحث کردیم.
بله.
و این شب در مورد به اصطلاح یه سوالی که اول کردی که خب آقای بقایی و کاشانی به چه منظور اینها رو این اعمال رو انجام میدادن، تحت عنوان فرجام کار اینها این مسائل رو، یعنی در حقیقت این سوال رو مورد بحث قرار میدیم. این بود خلاصه مطالب گذشته.
بله، بفرمایید.
برای اینکه این بحث رو من آغاز بکنم، باید به اطلاع شما و شنونده هاتون برسونم که در سال 1377 کتابی تحت عنوان زندگی نامه سیاسی دکتر مظفر بقایی منتشر شد که این کتاب رو مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی که یک مؤسسه دولتی است، وسیله این مؤسسه انتشار پیدا کرد و ظاهراً نویسنده این کتاب آقای حسین آبادیانه که به اون چیز که روی کتاب اومده. در این کتاب اسناد و مدارک ضبط شده از آقای بقایی و حزب زحمتکشان که متجاوز از 1500 کارتون بوده، طبق اون چیزی که در این کتاب اومده 1500 کارتون بوده، این کتاب بر اساس این مدارک تنظیم شده. من کتاب رو به دقت مطالعه کردم، کوچش کتاب بر اینه که نشون بده آقای بهایی با آقای خمینی و روحانیت حاکم بر ایران رابطه ای و یا حتی ملاقات و دیداری نداشته. هدف کتاب اینه. البته یه سری اطلاعات هم داره که اگر کسانی من از اون اطلاعات تونستم بهره ببرم و حقایق رو تا اونجایی که امکان پذیر بود در این رابطه روشن کنم.
بله.
در مقدمه کتاب اومده که برای هیچگاه پیش و پس از آن، یعنی پس از 15 خرداد 42، پیش و پس از آن با امام دیدار نداشت. این در مقدمه کتاب اومده. منظور نویسنده از پیش و پس از آن یعنی از زمان آزادی آقای خمینی از زندان بعد از واقعه 15 خرداد 1342 تا پایان حیاتش، یعنی تا روز که آقای خمینی فوت کرده.
بله.
اولا کسی وقتی این چنین ادعایی رو به درست خاطر میکنه، باید اون نویسنده یا ماموران اطلاعاتی همراه آقای خمینی بوده باشن یا خودشون جز کسانی بوده باشن که در سفر به حضرت در تمام اوقات همراه آقای خمینی بودن. و الله اگر غیر از این می بود، اینا از کجا میتونستن به یقین بیان کنن که و به ذست قاطع بگن که پیش و پس از آن هیچ دیداری آقای بهایی با آقای خمینی نداشته؟ این اول قضیه است. با وجود اینه که چنین کوششی به کار بردن، اما نویسنده کتاب میگه که با وجود این میگه بعد از ماجرای فروردین ماه فیضیه، سید جلال حسینی یکی از اعضای حزب زحمتکشان ملت ایران نظر امام رو، آقای خمینی رو، در مورد بهایی جدا شده بود. بنا به گزارش سبا که اینا همه از پرونده طبق اسنادی که این کتاب عنوان کرده از پرونده بهایی، بنا به گزارش سباک آقای خمینی پاسخ داده خود بهایی سازمان امنیتی و گرنه چرا تلاش نمی کنه و با همکاری نداره. از همین فراز که خود بهایی سازمان امنیتی و گرنه چرا تلاش نمی کنه و با همکاری نداره از قول آقای خمینی، مبین این مسئله و مشخص میکنه که آقای بهایی در نزد آقای خمینی مطرح بوده اولا و به همکاری به اهمیت میداده ثانیا. چرا به این علت که گفته چرا تلاش نمی کنه که با ما همکاری نداره؟ پس سالسان در اون دوران معمولا اگر کسی با کسی رابطه داشت، معمولا با دادن ضد اطلاعات کوشش میکرد که سباک رو به اطلاعات اشتباه بیندازه. در حقیقت وقتی رابطه داشت علنی نمیگفت چرا ما رابطه نداره، زوری اون ما میکرد که با رابطه چرا با همکاری نمی کنه و از این قبیل مسائل.
بله.
در حقیقت آقای بهایی و حزب زحمتکشان طبق اسناد موضوع در مواقع مختلف از آقای خمینی حمایت کردن و حتی آقای بهایی مصدق رو به خاطر اینکه آقای خمینی رو تایید و حمایت نکرده مورد انتقاد قرار داده که اینا در اسنادش موجوده. با وجود اینکه کتاب تلاش بر نفی رابطه بهایی و حزب زحمتکشان با آقای خمینی و روحانیت داره، اما بعضی از سرنخ ها از دست تنظیم کنندگان کتاب در رفته که خود این سرنخ ها گویای روابطی که از اون جمله گفتم که در مقدمه اون که عبدالله شهبازی بر کتاب نوشته که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مکتب و میراث سیاسی بهایی به سان برخی دیگر از جریان‌های سیاسی گذشته که در این مرحله از نوزایی جامعه ایران تجدید حیات یافتن مدافعانی داشت. در حقیقت با این مقدمه میگه که حتی بعد از پیروزی انقلاب مکتب و میراث بهایی مدافعانی داشت. خب باید پرسید که مدافعانش کیا بوده؟
بله.
باید بالاخره روشن بشه که این میراث کی مدافعش بود؟ که حالا من یه مقدارش توضیح دادم که میدید آیت در درجه اول و مابقی اعضای حزب زحمتشان و روحانیتی که با حزب زحمتشان با آقای دهایی رابطه داشتن. حالا کوشش میکنم بیشتر اینا رو توضیح بدم.
لطف بفرمایید.
جای این سوال نیست که چرا تنظیم کنندگان کتاب با حضور در دست داشتن این همه اسناد و مدارک که خودشون میگن 1500 کارتون بوده، این خط و میراث اون رو در جمهوری اسلامی، از این خط و میراثش در جمهوری اسلامی با اینکه گفتن مدافعان داشته نامی به دنیا نیاوردن. بنابراین به نظر من جای شک نیست که مشخص شدن حامیان این خط و چگونگی روابط آنها با زعمای جمهوری اسلامی مغلوب به صلاح جمهوری اسلامی نبوده. اگر مغلوب به صلاح بود اسناد رو در اختیار داشتن و جمهوری اسلامی هم در اختیار اونو گذاشته، خب اینا رو روشن کردن، گفتن ایها الناس این آقا این آقا این شخص این شخص این دسته در این گروه اینها هم به اصطلاح وارث مکتب و به اصطلاح تجربه های بقایی هستن.
بله.
هم به همین یک علت تنها که هیچ نامی بعد از ما با وجود این گفتن که در جمهوری بعد از انقلاب این مکتب و این میراث طرفدارانی داشته و حتی حاضر نشدن نام یک نفر رو ببرن، در این بر اینه که اگر نام میبردن این نام به مزاج زعمای جمهوری اسلامی خوش نمیاد و در حقیقت با زبان بین زبانی میگن با زعمای جمهوری با زعمای جمهوری اسلامی ایران رابطه داشتن. در این رابطه تو کتاب یک نام از دستشون در رفته. کتاب میگه که در زمانی که انقلاب تا اعماق جامعه ریشه دوانده بود، آیت الله صدوقی در تاریخ 4 شوال 1398 برابر این زل شهریور 1357 نامه به آقای بقایی می نویسه و او را شخصیتی می نامه که از بینش عمیق سیاسی برخورداره. یه تیکه از نامه که توی این کتاب اومده من عیناً از اون می کنم. اکنون که امپریالیسم لااقل منافع خود را محدد به تهدیدهای گوناگون می بیند، اجباراً دست به یک سری مانورهای دموکراتیک زده که تصحیح بودن همه آنها از بینش عمیق شما وقتی نیست، یعنی از بینش عمیق آقای بقایی.
بقایی، مظفر بقایی.
بله. آزادی فعالیت‌های سیاسی احزاب، زمزمه رفع سانسور از مطبوعات، میدان دادن موقت به بعضی از رجال سیاسی و غیر حساسیت و خطر این گونه از مهدت را تشکیل میده. به این ترتیب ادعی از سیاسیون یا روحانی که ممکنه سطحی تفکر کنند یا خدای نکرده جهت احیای منافع شخصی یا حزبی خویش مواضع استراتژی متعددی انتخاب کنند و همین تعدد اختلاف در مواضع استراتژیک موفقیت در بس و کامل دشمنه و ایدئال امپریالیسم. و اینم از نظر شما مخفی نیست، یعنی آقای صدوقی به آقای بقایی یک چنین نامه می‌نویسه. چیزی که در اومده همین جزء کوچک نامه نشون دهنده رابطه حسنه آیت الله صدوقی یکی از حامیان قرپاغوس آقای خمینی و حزب جمهوری اسلامی با آقای بقایی. این یه نکته مهمه.
بله.
موافق گفته کتاب آقای بقایی پیش و بعد از پیروزی انقلاب و تا حدود 10 بعد از پیروزی با انقلاب با آقای خمینی همدلی نشون داده، عین کتابه. و پس از آن در دوم دیماه 1358 کتاب میگه که بقایی پشت به انقلاب کرده و علیه اون سخن گفته. میگه که به اصطلاح کتاب میگه که متعاقب پیروزی انقلاب در مواضع مظفر بقای چرخش گندانی صورت گرفت، یعنی در دوم دیماه 58.
بله.
گرچه او از اساس با هر گونه تحول انقلابی مخالف بود و بارها خطر انقلاب را تشریح نموده بود، لیکن برای مدتی با حوادث ظاهرا همدلی نشون داد این تظاهر بیش از حدود 10 ماه طول نکشید. بنا به نوشته کتاب در حقیقت 10 ماه با انقلاب همکاری همگامی داشته، تا اینکه در دوم دیماه 58 برایی در محل حزب زحمتکشان سخنرانی طولانی را کرد که به وصیت‌نامه سیاسی مشهور شد، که من از این وصیت‌نامه قسمت‌هایش رو قبلا برای شما گفتم.
بله.
بعد که این وصیت‌نامه منتشر شد، کتاب‌هایی به نام در پیشگاه حقیقت و چه کسی منحرف شد در همین جهت به منظور تبرئه بهایی از سوابقش، از سوابق گذشته، یعنی از سوابق حمایت از جمهوری اسلامیش منتشر شد. این وصیت‌نامه سیاسی، بهایی در این وصیت‌نامه سیاسیش میگه که خودش رو به اصطلاح بازنشسته سیاسی اعلام میکنه و همینطور که کتاب یادآوری میکنه سعی کرده که با این بازنشست کردن سیاسی خودش از آب گلالود ماهی بگیره و خودش رو آلتر، این اون سوالی که شما کردید، و خودش رو آلترناتیوی در قبال جمهوری اسلامی جلوه بده. بعد از 10 ماه البته توضیح میدم که چرا این کارو کرده.
بله.
برای قبل از اینکه توضیح بدم باید چند نکته دیگر رو بگم، و اون نکته اینه که در مورد بقایی یک بار دستگیر شده، در اول چه دستگیر شده؟ در اوایل مرداد ماه محفلی از طرفداران بقایی، مرداد ماه سال 59، محفلی از طرفداران بقایی برای صرف چشک و بادنجون برگزار میشه در کرمان، در امامزاده جعفر کرمان، که متعاقبه این کتاب میگه که این جلسه متعاقبه کشف شبکه این کودتا ادهی از جمله بقایی در اون مجلس باشدار شدن. کودتا منظورش کودتای نوجد.
بله.
بقایی از کرمان نامه برای امام ارسال شد، آقای خمینی، و شرح مابقه را گفت و تقاضای استقلال خود را کرد. به این نامه پاسخی داده نشد. من در این رابطه لازمه که توضیحاتی که خارج از این کتاب برای شما بدم.
بفرمایید.
در اون موقع خبر به دست ما رسید که آقای بقایی مسئول توطئه است و در کرمان همچنین جلسه‌ای تشکیل داده. در هر حال در حینی که این جلسه تشکیل شده بود در کرمان او را دستگیر کردن. بلافاصله بعد از دستگیری او به تهران اطلاع داد و آقای بهشتی که رئیس شورای عالی قضایی بود و دستگاه آقای خمینی دستور دادن که قرار بود رو بیارن تهران، در همونجا دستور دادن که آزادش کردن. البته این مطلب رو خود آقای بهایی در کتابش عنوان کرده. این یک نکته. نکته دیگه این که کودتایی که گفته بعد از کودتا، کودتای نوژه است.
بله.
و کودتای نوژه در تاریخ 18 تیر ماه 1359 خونسا شد. اما جشن چشک و بادنجون آقای بقایی در 14 مرداد ماه 59 بود که در جنگل امامزاده جعفر کرمان برگزار شده بود. در همونجا آقای بقایی و سایر شرکت کنندگان همینجور گفتن دستگیر شدند که بلافاصله به تهران اطلاع داده شد و سران جمهوری اسلامی دستور آزادی رو دادند. آقای بقایی در پایان جزوی وصیت‌نامه سیاسیش دستگیری و آزادی خودش رو در 14 مرداد 59 در جشن کشک و بادنجون توضیح داده. بعد کتاب میگه که دوباره، کتاب یعنی همین کتاب خاطرات سیاسی آقای بقایی، میگه بقایی در 21 تیر ماه 1359 به اتفاق 65 نفر دستگیر شد. 10 روز بعد با سپردن تعهد مبنی بر این که از ایران خارج نشه آزاد شد. اما گردش کار پرونده مدت ادامه یافت و بالاخره منجر به براءت او از اتهامات شد. دقت بفرمایید، میگه منجر به براءت او از اتهامات شد. یعنی از این زمان به بعد تا مدت حدود 5 سال و نیم ظاهرا از آقای بقایی هیچ گونه حرکتی دیده نشد. بعد میگه که همین کتاب باز میگه در 27 دی 1364 بقایی به دعوت منصور رفیع‌زاده به آمریکا رفت. مسیر پروازش دهلی توکیو هوایی. بعد باز در همین کتاب در همون صفحه میگه که در 12 شهریور 1365 در روزنامه کنهان نوشت، یعنی در حقیقت در روزنامه کنهان در روزنامه نوشت که مظفر بقایی از ایران گریخت. متوجه کرده که در بالا میگه که از تمام اتهامات منتصبه مبرا شد و در اینجا میگه که وقتی حالا میخوان دستی میگن که از ایران گریخت.
بله
بقایی از آمریکا برگشت. بعد از اینکه برگشت حالا توضیح میدن که چجوری دستگیرش کردن و بعد چه چیزایی از بازدویش نگفتن. در آن حال روزنامه کیهان در 12 شهریور 65 میگه که مظفر بقایی از ایران گریخت، اما بقایی که هیچ حادثه غیر منتظری ندیده و وعده علی امین نقشه‌برآب دیده بود، ضمن تلگرافی از لندن به تاریخ 22 شهریور اعلام کرد که در امسال یعنی سال 1665 به ایران مراجعه میکنه. خب اگه این آقای بقایی از ایران گریخته بود چجوری بود به تلگراف میاد که مراجعه میکنه؟ سر نخواهی که میگم از نفسیون در رفته اینا.
بله
در هر حال بقایی در فروردین 1366 در کرمان به اصطلاح در سال 1665 اواخرش به ایران مراجعه کرد بدون هیچ مشکلی و بدون اینکه قبلا پرونده به حساب اینا گفتن کرد. تمام اتهامات منتصبه مبرا شده بود تا اینکه در فروردین 1366 در کرمان به جرم ارتباط با سازمان های جاسوسی بیگانه و توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران دستگیر شد. این چیزیه که کتاب میگه.
حالی.
حالا چند تا نکته لازمه که در اینجا در رابطه با این مطالب کتاب من توضیح بدم. متنی که براتون خوندم سریعه که بقایی و همراهاش در همین ضیافتی کشک و بادمجون در 14 مرداد 59 بازداشت شدن و اندکی بعد به دلیل فقدان شواهد و مدارک کافی در باب اتهامات وارد تبرئه شدن. البته اینجا یه مقدار نادرست گفته، برای اینکه روزی که در کرمان رو دستگیر کردن در همون کرمان آزادش میکردن دوباره به اصطلاح احساس شده بود که اینها مشهور احساس شده بود در حیات ها در دفتر ریاست جمهوری و چون این مقدار پرونده رو شده بود دوباره رو دستگیر کردن 65 نفر برای گفته کتاب و بعدن هم هر 65 نفر بعد جمله بقایی آزاد کردن و بعدا هم گفتن که از تمام تبرئه‌های منتصبه از تمام اتهامات منتصبه تبرئه شده و هیچ مشکلی هم نداشته و همین نه به آمریکا میره و بعدا هم با خودش تلگراف میزنه و از آمریکا مراجعه میکنه به ایران. بعد از مدت کمی که به ایران مراجعه میکنه او رو دستگیرش میکنه. دو میگه که برای این کتاب موضوع رو آشفته بکنه گفته که چند روز پیش از این حادثه یعنی حادثه کودتای نجف پیش از این حادثه کشف بشه در 18 تیر ماه که قرار بود کودتا انجام بشه خونسا شد و بیش از 1 ماه قبل سران جمهوری اسلامی و از جمله دفتر ریاست جمهوری در جریان این کودتا بودن و نه چند روز پیش از این ماجرا، حدود 40 روز قبل از این ماجرا دفتر ریاست جمهوری و سپاه و بعضی به اصطلاح و حتی حزب توده به اصطلاح این متوجه این خبر شده بودن که از دفتر ریاست جمهوری هم به اصطلاح آقایی بود به نام ذوالفقاری مسئول خونسازی اون بود که به خاطر اینکه از جمله به خاطر اینکه این اسناد و اینها رو نشه اون رو به جرم های واهی دیگه در زندان اوین در همون سال 60 من زندان بودم او را هم گرفته بودن و در همون اواخر سال 60 او را اعدام کردن. باز دوباره کتاب میگه که بقایی به اتفاق 65 تن در 21 تیر ماه دستگیر شد و 10 روز بعد با تکرار تعهد که از ایران خارج نشه آزاد شد. اما سرانجام همینطور که گفتم از اتهامات وارد تبرئه شد. 4. در این که طبق مطالب فوق هیچ اتهامی نداشته، طبق گفته اینا در 27 دی 64 به آمریکا سفر کرد بدون هیچ گونه اتهام. ولی کیهان در 12 شهریور می‌نویسه که مظفر بقایی از ایران گریخت. این از دروغ‌های در حیرت بهانه و دروغ‌هایی که کیهان ساخته. ملاحظه می‌کنید که در همین 2-3 فراغ چقدر دروغ این کتاب آورده بر مطالب ناتورست.
بله.
حالا برمیگردم به سوالتون که اصلا چرا این به اصطلاح از چی گیره اینا میمارده به لطفقی و این چیزا رو آوردم و بعد مثلا به اینجوری چرخش بکنم.
نه از این نمت چه کلاهی برای اینه
مثلا. بله. به اینکه به اصنادی که دانشجویان پیرو خط ما در تاریخ 5 مرداد 1359 در اختیار کمیسیون تحقیق مجلس شورای اسلامی قرار دادن، دوایی و برخی از یاران وی از سال 1329 و 30 با جاسوسان سفارت آمریکا در تماس بودند. این تماس ها تا حدود سالهای 1350 ادامه داشته. به موجب این اسناد بقایی مردی فوق العاده جاه طلب، طرفدار آمریکا، معتاد به الکل و اصلیه مخدر کوکائین که با مأمورین سفارت تماس های مخفی داشته. این تماس ها گاهی در اواخر شب با استطلاع کامل و مذاکرات در ماشین جاسوسان آمریکایی صورت می‌گرفته و گاهی تماس ها در مهمان های خصوصی همراه با صرف مشروبات الکلی بوده. تماس ها نه تنها با خود بقایی بلکه با همکاران وی نیز بوده. این اسناد الان هم من در کتاب بعضیش آوردم و در کتابی هم که بسیار بعضی از این اسناد در دور کتاب اسناد سخن میگوید که 550 سنده که امریکا در رابطه با کودتای 28 مرداد آزاد کرده و در ایران به چاپ رسیده یکی دو سال پیش، چندین سند از اینا در اونجا هم هست. کسانی که مایلن میتونن به اون اسناد مراجعه
کنن.
اما بر اساس اطلاعاتی که امروز در دسته، تماس های آقای بقایی و بعضی از همکاراش با آمریکایی ها و سازمان سیا همچنان تا اوایل سال 1366 که رسما وسیله جمهوری اسلامی در کرمان به جرم ارتباط با سازمان های جاسوسی بیگانه و توطئه علیه جمهوری اسلام دستگیر شد ادامه داشته. و باز دربار و سباکی در رابطه بوده و بخشی از اطلاعات خودش رو آقای بقایی از سباک مسیره دوستان و رابطینش که یکی از جمله رابطین اون منصور رفیزاده بوده که موقعی که میره در آمریکا اصل کارمند سباک بوده، در ایران کارمند سباک بوده، میره آمریکا در اونجا کارش رو ادامه میده و اونجا بزرگیت سیا در میاد. با اطلاع آقای بقایی تو کتابی هم که نوشته خودش اینا رو عنوان کرده. در آنها و پس از آن بندان اطلاعات و تحریف این خبره رو منصور رفیزاده میگرفته از سواک و بندان خبر در اختیار آقای بقایی میگذاشته و آقای بقایی هم بندان تحلیل ها و اطلاعات دست اول اونها رو مورد بهره برداری سیاسی خودش قرار میداده.
بله.